مبحث معاد، اثبات معاد از دیدگاه عقل، جلسه دوم.
الصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وخاتم السفراء الكبراء المقربين العبد المؤيد الرسول المصدق المصطفى الامجد حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى
صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. در بحث معاد در جلسه گذشته مواردی که مطرح شد در زمینه دلایل عقلی بر محض معاد بود. عرض کردیم که اثبات معاد برای کسانی میسر خواهد بود که عموماً اعتقاد به خدای واقعی داشته باشند، اعتقاد به پیامبر واقعی داشته باشند، اعتقاد به ما انزل الله هم داشته باشند. یکی از اون ما انزل الله ها معاد هست که اگر اون وقت اعتقاد به این یک از ما انزل الله ها که معاد هست نداشته باشن، میتوان این بحث معاد رو برای اونها اثبات کرد. و به طور خاص ممکنه بعضی ها بدون که به اون موارد یا بعضا اعتقاد نداشته باشن و به طور کل به هیچ کدوم اعتقاد نداشته باشن، باز هم از این طریق مباحث که مطرح میکنیم و کردیم به معاد اعتقاد پیدا بکنن. ولیکن عمدتاً و به صورت کلی اینطور هست که حتماً فردی که میخواد معاد براش اثبات بشه باید حتماً به خدای واقعی و پیغمبر واقعی و قرآن کریم و اون جایی که این پیغمبر از جانب خدای تعالی آورده به صورت کل حتماً باید معتقد بشه. بعد این بحث هم مطرح کردیم که دانستن مبحث معاد و اعتقاد به مبحث معاد مفصلا توضیح دادیم که برای فرد مسلمان اثباتش و دانستنش و تفهیم شدن بهش این مبحث بسیار بسیار واجب‌تر از کسی است که تازه آمده به دین مبین اسلام مشرف شده و میخواد که این مبحث رو هم بپذیره. چرا حالا اینجور هست؟ برای اینکه گفتیم که کسی که اصولا مقدار کمی از دانش، از هر دانشی در نزد او باشه و ندونه همین مقدار کم از دانش هم آیا درست هست یا درست نیست که در نزدشه، پذیرش این فرد مطلب حق و حقیقت را بسیار سقیل‌تر و سنگین‌تر است از کسی که اصلا این در ذهنش چیزی نسبت به اون موضوع نباشه، یعنی ذهنش خالی از موضوعی باشه. بلذا مسلمان هایی که هستن و هستیم چرا اثبات معاد برای ما مهمتره؟ برای اینکه ما ممکنه یه دانشی نسبت به معاد داشته باشیم، این دانشمون یا درست نباشه یا این دانشمون مقدارش درست باشه مقدارش درست نباشه، و خود اون مقدار دانشی که در نزد ما هست همه اون چرا که باید راجع به معاد بدانیم نیست. ولذا با ما اول باید کار بشه و ما باید که مشمول این بحث واقع بشیم و بحث معاد رو روش کار بکنیم، نه اینکه یه کسی که تازه آمده به دین مبین اسلام مشرف شده اون باش کار کردن ساده است، اون ذهنش پاکه، میشنن راحت باش کار میکنن، چند جلسه که باش کار کنیم معاد رو هم میپذیم. تو پرانتز قبلا عرض کردیم، حالا هم داریم عرض میکنیم، مشکل حضرت ولی عصر ارواح نافدا در زمان ظهور با اکثریت بیدین های کره خاکی نیست، در روایات احادیث و اون چه که از مطالعه تاریخ و علامات ظهور در میاد برای ما این هستش که مشکل حضرت ولی از ابراهیم آفدا با اون کسانی هست عمدتاً که اینها احساس میکنن و خیال میکنن چیزی میدانن و اون چیز هم حتما درسته، در صورتی که اینطور نیست. مشکلش با اینهاست، یعنی کسانی رفتن در یه رشته وارد شدن، یه علم زیاد گرفتن، تصور هم میکنن که این علم حتما حرف آخر رو داره میزنه، همه چیز همه که یاد گرفتن، در صورتی که اینطور نیست. حضرت وقتی برایشون مطالب واقعی رو عرضه میکنه، اونا اعتراض میکنن به حضرت، ولی اون بیدین ها هیچ اعتراضی هم ندارن که بکنن، چه اعتراضی دارن که بکنن. ولذا بر این مبنا عرض کردیم اثبات معاد بر خود مسلمون ها و بالاخص شیعیان واجب تر است از کسانی که اینها اصلا اعتقادی به این مقولات ندارن و تازه میخوان پیدا بکنن. اینو قبلا هم تفصیلش رو بیان کردیم. بعد آمدیم وارد مباحث عقلی شدیم، دلایل عقلی رو بر معاد آوردیم، گفتیم که معاد دلایل عقلی داره و دلایل شرعی داره. دلایل عقلی اون دلایلی بودن که گفتیم باید با عقل مورد محک قرار بگیرن، معیارشون عقله، یعنی عقل ما میذاریم وسط میبینیم که آیا این مطلب میتونه صحت داشته باشه یا نه. از جمله این دلایل این بود که گفتیم پروردگار متعال حکیم هست، کار حکمت آمیز میکنه، یعنی یه کاری رو محکم انجام میده. حکمتی که معانیش از حکمه میاد، به معنی استحکام هر چیزی هست، محکم انجام میده. و گفتیم که چون این بنای هر چیزی رو محکم میذاره پروردگار، نمیذاره توش خدشه واقع بشه، در واقع روزنه باقی بمونه توش برای نفوذ یه چیز خارجی و غلطی در اون، گفتیم در مورد خلقت هم کار رو تمام کرده پروردگار، یعنی آمده با عود خلائق در سرای دیگری برای دیدن جزا و پاداش خودشون که یا در بود منفیس یا در بود مثبت آمده خلقت رو تمام کرده کارش رو. اگر معاد نبود خلقت پروردگار عبس بود و بیهوده بود، بهش دیگه پروردگار حکیم نمی بود. دوم از دلایلی که بودیم، اینا رابطه تفسیرش رو ذکر کردیم، نیاز نیست که مفصلا بگیم، داریم مختصر میگیم چون چند جلسه بینش فاصله افتاده بود. گفتیم پروردگار فاعل قبائح نیست، یعنی این زشته که یه نفر بیاد من از خدمت چند نفر رو خلق کنم، 10 تا موجود خلق کنم، این 10 تا موجود 9 تا از این موجودها هر کاری دلشون میخواد انجام بدن، خوش بگذرونن، کیف بکنن، یکیشون طبق آیین‌نامه و مقررات پیش بره، روی مرز قوانین جلو بره، بعد من بیام هر 10 تا اینها بیام اینها رو دوباره بعد یه مدت زمانی وقتی که این 9 نفر کیفشون کردن، این 1 نفر هم طبق مقررات و قوانین و آیین‌نامه ها پیش رفته، اینها رو جونی که بهشون دادم، حیاتی که بهشون دادم ازشون بگیرم، قمص بکنم و عرض خدمت که اینها از بین برن بدون اینکه دیگه با اینها من سر و کاری داشته باشم. این یک فعل قبیحیه، کمترین کسی هم در عالم وجود این کار رو انجام نمیده، چه برسه به اینکه پروردگار متعال باشه که گفتیم پروردگار متعال فاعل قبائح نیست، یعنی فعل قبیح انجام نمیده، بلکه فرق میگذاره بین این یه نفری که تم رو آیین‌نامه جلو رفته با اون 9 نفری که اصلا به این آیین‌نامه ها و مقررات توجهی نکردن. سوم از دلایل عقلی عرض کردیم که پروردگار متعال چون کار ناقص انجام نمیده، نبودن معاد و بازگشت بندگان به سوی پروردگار یک کار ناقصی، یعنی در واقع باز نگشتن بندگان، عود نکردنشون یک کار ناقصی است. اگر این کار انجام نمیداد این کار نقص در خلقت بود، برای اینکه پروردگار کاراش ناقصی است آمده کاری کرده که عود بندگان به سوی او باشه در سرای دیگر و به سوی اعمال خودشون. بعد یک بحث مهمی را مطرح کردیم، گفتیم اصولاً دنیا که این بحث صحبتیم خیلی هم مهم هست، ظرفیت عذاب افراد مجرم و گناهکار را ندارد، کسانی که مخصوصا به صورت استمرار اینها جرم انجام دادن و گناه کردن، جنایت کردن، خباثت کردن، دست به قتل و خونریزی و جنایت زدن، اصولا دنیا ظرفیت اصلا عذاب اینها رو نداره. نهایت کار دنیا اینه که یا تناب دار رو به گردن اینها میاندازه، یا میاد تیرباران میکنه اینها رو، یا میاد گردن اینها رو میزنه، یا میاد با تزریق سم یا دو سیم برق 220 ولت یا بالاتر به بدن اینها رو میکشه، یا امثال اینها که معروفترین روش های اعدام و کشتن همین هست. اگرچه دادگاه اون فرد را به واسطه جنایاتش به 700 بار اعدام محکوم بکنه، با همون یه بار کشته شدن این دیگه رفته دیگه، 699 بار دیگه نیستش که اعدام بشه که. ولی دنیا ظرفیت عذاب کردن مجرمین رو اصلا چی؟ نداره. بالعکسش هم همینطوره. یعنی چی؟ یعنی دنیا ظرفیت پاداش دادن افراد نیکوکاری که استمراراً عمل نیکو انجام دادند را هم ندارد. ممکنه این تیکه آخرش رو من جلسه گذشته خدمت شما عرض نکرده باشم، الان اینو مخصوصا روش تکیه میکنم. خیلی جالب دقت بکنید که یه موزل اعتقادی هم تو ذهنمون بره بیرون، و اون اینه: با این جمله‌ای که عرض کردیم در گذشته که دنیا اصولا ظرفیت پاداش دادن نیکی‌های یک فرد نیکوکار را هم ندارد، این تیکه رو تو پرانتز تکمیله براش میادیم. فلزا بعضی در عالم دنیا وقتی از طریق خاندان و که خاندان عصمت و طهارت صلوات الله علیه اجمعین باشن برخورد میکنن به پاداش یک عملی که نوشته شده اگه کسی این عمل رو انجام بده فلان مقدار پاداش رو میگیره، بلافاصله شک میکنن. مثال عرض میکنم، نتیجه میگیرم، خوب دقت بفرمایید، تاش میکنم خواهران محترمان دقت بکنن. شما حدیثی رو میخونید نبوی یا از ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین که اگر خانومی یا آقایی، نوجوانی، جوانی، مکلفی فلان عمل نیک رو انجام بده، برنامه عملش ثواب 100 حج و عمره مقبوله رو صرف میکنه پروردگار، یا در بهشت به اون 10 کاخ عطا میفرماید، یا منعم میکند او رو به نعماتی که قابل تصور برای این نیست. اینجا سوال اینه چرا طرف مخاطب بلا فاصله به این مطلب شک میکنه و میگه چنین چیزی نمیتونه درست باشه، اگر من بیام این عمل رو انجام بدم استمرارن این همه به هم جایزه و پاداش داده بشه. شک این فرد به خاطر اعتقاد ضعیفش به مبحث کلی معاد هست، که یه جزء از اون مبحث کلی هم این هست که این نتیجه ماست، نتیجه و این قسمت بحث ما، که دنیا ظرفیت پاداش دادن به نیکی‌های فرد نیکوکار را ندارد. چون ظرفیت پاداش رو نداره، ولذا من نمیتونم در ذهنم، ذهن محدود خودم تصور بکنم که همچین پاداشی و اجری و مزدی و جایزه وجود داشته باشه. نمیدانم که مطلب من جا افتاد یا نه. پس یکی از مسائلی که من مردد میشم که آیا چنین چیزی که پروردگار به عنوان اجر و پاداش در مقابل فلان عمل خوب برای من در نظر گرفته میتوانه درست باشه یا نه، نشأت گرفته از اینه که من هنوز تصور میکنم دنیا ظرفیت پاداش دادن رو داره. نه، چون دنیا ظرفیت پاداش دادن رو نداره، فلزا من باید بدونم که این پاداش باید در یک سرایی باشه که اون سرا ظرفیت این پاداش رو هم داشته باشه، یعنی که اون سرا جایی باشه که ظرفیت این پاداش باشه. شما میخواین یه نفری نشسته اینجا از صبحش به دنبال خدمت به خلق خدا، عبادت پروردگار، دریافت دانش و علوم و در اختیار گذاشتن این دانش ها و علوم در خدمت بشریت بوده، از صبح تا شب کارش همین بوده، به زندگی شخصیش هم به نحو احسن رسیدگی کرده، زمانبندی کرده، لحظه از عمرشو به غفلت، تنبلی، کسالت، بیاری، بیکاری نگذرونده، یه فردی هم اون طرف برعکس این عمل کرده. خب خداوند میخواد به این فرد تو این دنیا پاداش بده، چی بهش بده؟ یه دونه ماشین پژو 405 بده، یه دونه جی ال ایکس بده، یه دونه پرشیا بده، یه دونه زانتیا بده، یه دونه... این چقدر مگه ماشین میتونه سوار شه؟ خیابونا چقدر گنجایش این ماشین رو دارن به این بده؟ کجا با این ماشینا بره؟ تو چند تا ماشین میتونه سوار بشه؟ 100 میلیارد دلار به این خداوند متعال پول بده، این با این 100 میلیارد دلارش تو این عالم کره خاکی چه کار میخواد مگه انجام بده؟ چقدر لقمه غذا میخواد بخوره؟ چقدر جا میخواد بره که دیدنی باشه، بره ببینه و غیره و قسل آغازا؟ و اصولا اون مادیات، مبالغ، پولها، دلارها، هر چی، این چیزایی که تو دنیاست در اختیار این قرار بگیره، میتونه جواب خوبی های این باشه؟ ممکنه خود اینم از داعت اینا رو نخواد، من اینها رو نمیخوام به عنوان پاداش، چیز دیگری من میخوام. ولذا خداوند متعال در قرآن کریم بیاد برای اون پاداش های قرار بده که چشم ها رو خیره میکنه. این پاداش ها نمیتونه در دنیا در اختیار این قرار بگیره، با زمان محدودی که این تو دنیا داره، با وسایل محدودی که این تو دنیا داره، با ناملایماتی که دنیا در کنار این قضیه داره، حسادت ها هست، کینه ورزی ها هست، کدورت ها هست، مسئله هر آن ممکنه کسی رو ببینه اینقدر این ثروت داره ورزش خوبه، قصد جان او رو بکنه و فقط اله هاست شما بگی برو جلو. خب این نمیتونه، پس دنیا ظرفیت نداره که این پاداشش رو بگیره، این باید یه سرای دیگه ای باشه در مقابل این خدمت بزرگی که انجام داده و به صورت استمرار بوده، بتونه پاداشش عملی بشه، از دست خدای تعالی پاداشش دریافت کنه، اون سرا ظرفیت تقدیم این پاداش رو به بنده خوب و نیکوکار داشته باشه. و این یکی از مباحثی است که اثبات میکنه حتما از نظر عقلی معاد باید وجود داشته باشه. این مواردی بود که در جلسه گذشته عرض کردیم، چند تا دلیل عقلی امشب ذکر خواهیم کرد، اگر رسیدیم میریم سراغ دلایل شرعی، اگر نه وقت در جلسه آینده بیان خواهیم کرد. صلوات و محبت بفرمایید. یکی از دلایل اثبات معاد این هست، اینو دقت داشته باشید، از هر دین و مذهبی چه درست چه نادرست، مثلا درست بهش مثل دین اسلام میمونه، تمام پیغمبرانی که آمدن، بسیاری از این پیغمبرانی که از جانب یک خدا برای هدایت بشر آمدن تو همین کره خاکی هم بودن، بسیاری از این پیغمبران خیلی جالبه که اینها همدیگر را ندیدن، زمانشون نسبت به همدیگه تقدم و تأخر داره. پیغمبری بوده در 100 سال پیش، مثلا فرض میکنی سال 1300 هجری شمسی آمده، پیغمبری 100 سال بعد مثلا بوده 1400 هجری شمسی. این یه بحث جالبیست در اعتقادات ها، در بحث نبوت مطرح میشه. این دو پیغمبر عیناً یک حرف را تکرار کردن، مخصوصا اگر پیغمبر بعدی از مذهب پیغمبر قبلی هم تبعیت میکرده، یعنی اولوالعزم نبودی که خودش دارای کتابی جداگانه و مذهبی جداگانه باشه، دین که یکی بوده، عرض به خدمتون که یک حرف رو تکرار میکردن، یعنی پیغمبر بعدی همون حرف پیغمبر قبلی رو میزده بدون اینکه اون پیغمبر قبلی رو دیده باشه، و مردم رو دعوت به همون خدایی می کرده که پیغمبر قبلی مردم رو دعوت به اون خدا کرده، بدون اینکه این دو همدیگر رو چی دیده باشن، با همدیگه تماسی داشته باشن، بتونن با هم مراودهی داشته باشن، هر دو به یک خدا دعوت کرده. این عمل در مورد اکثر پیغمبران اتفاق افتاده، یعنی پیغمبران می آمدن، یکی در یه شهر پیغمبر بوده، همون زمان یکی در یک دیار دیگری در اون طرف کره خاکی پیغمبر بوده، هر دو دعوت به یک خدا و یک آیین می‌کردن. این خیلی جالب، این در بحث اسلامش که همه پیغمبران نزدیک به 124,000 پیغمبر آمده، همه دعوت به یک چیز کردن. این 124 هزار پیغمبر بعضن در یک زمان چند تاشون با هم بودن تو یه دیار، مثل حضرت موسی علیه السلام و حضرت هارون علیه السلام که پیغمبر بودن، مثل حضرت یعقوب علیه السلام و حضرت یوسف علیه السلام در یک زمان بودن و پیغمبران دیگه. دوم، پیغمبرانی که در یک زمان بودن همدیگر رو نمی دیدن، در شهرهای مختلف بودن، در یک طرف کره خاکی پیغمبری بوده، در یک طرف پیغمبری دیگه. سوم، پیغمبرانی که با تقدم و تأخر زمانی بودن، پیغمبری الان بوده و یا پیغمبرانی بودن، اینها از دنیا رفتن، پیغمبران دیگری به جای اینها آمدن برای هدایت بشر، درست؟ بدون اینکه اینا هم دیگر دیده باشن. تمام اینها در طول تاریخ وقتی شما مطالعه بکنید همه صحبت از عود بشر کردن، یعنی بازگشت بشر به سوی خدای تعالی. و این خودش میرسونه که اگر چیزی دروغ باشه، حق بازی توش باشه، با توجه به این صحبت و مقدمه که عرض کردم، نمیتواند 124 هزار آدم که نیکان جامعه خودشون بودن، اگر معجزه اینها رو کنار بذاریم، رابطه شون هم با خدای تعالی کنار بذاریم، مردم از اینها تعریف و تمجید میکردن، سهه میذاشتن پای قول و فعل اینها. مردم زمان از اینها بدی ندیدن، از حضرت ابراهیم علیه السلام، موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام، هود علیه السلام، نوح علیه السلام و پیامبران دیگه، مردم در زمانشون بدی از اینها ندیدن، نتونستن یه مورد منفی از اینها صرف بکنن. حضرت داوود علیه السلام، حضرت سلیمان علیه السلام، کسی از اینها بدی ندیده، بدی نتونستن از اینها صرف بکنن، مگر چیزای محرفی مثل تورات، اینه که برای لکه‌دار کردن اینها و اینکه خودشون چون به مقام اینها نمیرسن، اینها رو آوردن پایین که بتوانن به مقام اینها برسن، اونها رو آوردن پایین، خودشون نبردن بالا. اونها رو بذارید کنار، غیر تحریف ها رو نگاه بکنید در تاریخ، هیچ نقطه ضعفی از اینها شما نمیابید. خود این 124 هزار آدم که در پایان اینها فردی میاد که از بس مخالفین و دشمنانش هم به او اطمینان داشتند، به او لقب محمد امین داد. میشه خودش یه دلیل بر اثبات معاد از نظر عقلی، یعنی 124 هزار آدم که آمده نمیتونه اینا همه با هم دروغ بگن، همه با هم شانداج بکنن، حقه بازی بکنن، با توجه به اینکه بسیاری از اینها همدیگر رو چی اصلا ندیدن که بخوان پشت به پشت هم باشن و یه دروغی رو بسازن بگن. غیر از اینا در آیین‌های دیگر شما نگاه کنید، در آیین مسیحیت، در آیین موسویگر که کلیمی ها شابشون میگی یا میگی یهود، آیین یهودیگر، زرتشتیگر که اصلا اگه اینها اون چرا که میگن وجود داشته باشه یا نه و الاغیره، آیین های دیگر، تمام و تمام اینها به نفعی به بازگشت بشر به یک نقطه ای در یک زمانی در یک مکانی معتقد. کم هست امروز در کره خاکی که معتقد نباشه که بشر در یک زمان واحدی، در یک مکان واحدی بالاخره محشور میشه، حش پیدا میکنه و برای او بهشت و دوزخی هست. یک فرقی هستن فقط، ممکنه مثلا بگید مارکسیست ها، مثلا کمونیست ها. عرض خدمتتون این که کسانی که امروز ما در ترکیه هستیم و در ترکیه اینا رو میشناسیم، به لائیک ها اعتقادی به هیچی ندارن، و کسانی که اخیراً به وجود اومدن که اینا اصلا دنیا رو پوچ میدونن، پوچ کرده، اصلا این قشرها رو شما بذارید که اینا عمده جمعیت 6 میلیارد خورده کره زمین امروز معتقد به یه نوع حشری هست، به یه نوع بازگشتی هست، به یه قولی اعتقاد داره، به معادی منتقل هست. این خیلی جالبه. و اتفاق همه اینها، چه اون افراد 124 هزار تا که از یک دین بودن، چه این غیره که روی کره خاکی هن از اون دین نبودن، از ادیان مختلفن، اتفاق همه اینها بر یک امر واحد، یعنی بر یک موضوع، نمیتونه این دروغ و حقه بازی باشه. این خودش میشه دلیل بر اثبات معاد. این هم یه دلیل عقلی. دلیل عقلی دیگری که مطرح میشه برای اثبات معاد، یه دلیلی است که مرحوم استاد نیکوصفت رحمت الله علیه در رساله‌ای که به همین منظور ایشون تألیف کردن و امروز به یادگار باقی مونده، اونجا مطرح کردن. من در کتب دیگر به این صورت نیافتم و همون رو عیناً برای شما طرح میکنم و توضیح هم خدمت میدم. بحث هم اخلاقی است و هم بحث اعتقادی هستش. ایشون میفرماید که اگر ما دقت بکنیم در عالم وجود، میبینیم که خداوند تبارک و تعالی به این بشر نیروی داده به نام نیروی عقل. اینو من خواهش میکنم آقایون خوب دقت بکنن، هر کس صدای ما میشنوه، خانم ها هم همینطور. ممکنه مخالف ما اینجا بیان میکنه که از کجا ما بدونیم که این نیرو خدای تعالی عطا کرده. شما بلافاصله در جواب میتوانید بگید که شما در جامعه خودتون میبینید ما مکانهایی داریم به نام مکانهایی که افراد روانی رو میپذیرن. روانی ها بلافاصله تعریف میکنید چه اشخاصی هستن؟ کسانی که اینها دارای نیروی عقل نیستن. بعد سوال میکنید دارای نیروی عقل نیستن یعنی چی؟ میگه یعنی که مثلا طرف اگر رها بکنن میاد توی جامعه، هر کاری که ما اون کار را با همین نیرویی که داریم ورانداز میکنیم، تطبیق میدیم، میبینید این کار شایسته ما نیست که این کار رو انجام بدیم، او این کار رو انجام میده و ما اینو به عینه داریم میبینیم. مثلا شروع میکنه و وسط پیاده رو در راه میره آواز میخونه، لباس خودشو در میاره برهنه میشه، هر جا خاص میشینه اونجا مثلا قضای حاجت میکنه، هر چیزی رو از روی زمین برمیداره، اگرچه بسیار کسی خوشه داخل دهانش میذاره و میبلعه. به سر و وضع خودش انقدر نمیرسه که بدنش مثلا با موجودات میکروبی همواره عجین هستن. برای اینکه نوار رو تعویض کنن صلواتی بفرستید. فرد یا افرادی کسانی هستن که از داشتن نیرویی که ما اون نیرو رو به نام عقل مینامی محروم هستن، ولی ازا چون محرومن دست به یک سری کارهایی میزنن که خوشایند ما نیست. حتی ماها خجالت میکشن، خانونها خجالت میکشن، آقایون خجالت میکشن، ولی ازا درخواست میکنن از دولت وقت خودشون که آقا مکانهایی رو قرار بدین که این افراد ببریم اونجا بستری بکنیم، نه یا تو جامعه اینا آبروریزی میکنن، کارهای انجام بدن که ما هم که داریم از کنار اینا رد میشیم خجالت میشه. یا چه بسا بدتر، ممکنه مثلا سواین های یهو این میله آهنی رو از زمین برداری شروع کنی دور سرش بچرخونی، حالا به هر کی خورد خورد، به هر کی نخورد نخورد، قربتا ایلندا بزنه چند نفر رو بندازه. این که خب اون نیرویی که ما میدونیم چه نیرویی این نداره که، نمیشه اون رو مؤاخذم قرار بدی. هر دادگاهی هم شما بریم طرف رو میارن، اول میفسدش پزشکی قانونی، میگه سلامت صحت و سلامت عقل این رو جویا بشید معاینه کنید ببینید عقل داره یا نداره. اگر عقل نداشته باشه اعدامش نمیکنه، نمیکشن، بلا فاصله میفسنش نوشن روانی، اگرچه صد تا آدم هم کشتن. مگه میگن عقل نداره؟ این عقل نداشته این کار انجام بده. ولی خیلی از جانیان هم هستن که دیگه موقعش که میرسه دیگه میخوان اعدامشون کنن، خودشون میزنن به دیوانگی و اینا رو میفرستن دکتر حاضر اینا رو معاینه میکنه که میگه آقا نه عقلش اگه سرجاش بشه بلافاصله اینا رو اعدامشون میکنن، قصاصشون میکنن. اما اگه عقل واقعا نشه اینا رو قصاص نمیتونن بکنن، چون عقل نداشته. چون عقل نداره تکلیف ملائکه ها اگه بخوان این رو مؤاخذه قرار بدن و معذبش بکنن، ولی کسی کاریش نداره، میفرستنش نرسن روانی میگن اونجا باش. خب یه همچین نیروی رو خداوند به بشر داد، به اکثریت افراد بشر داد، درست؟ به اونی که داده ازش تکلیف میخواد، به اونی که ندادم چون نداده ازش تقدیر چی؟ نمیخواد. اگر ما دقت بکنیم ببینیم این نیروی عقلی که خداوند متعال به بشر عطا فرموده با این نیروی به این مهمی با این اهمیت استراتژیک واقعا وقتی به دیده خوب ما نگاه کنیم به عقل، یعنی متفکرانه به عقل نگاه کنیم، نه مثل خیلی نعمت ها که سرسری از کنارش میریم، همین طرف ها که نگاه میکنیم تو جامعه بلا فاصله فکر کنیم ما دقت بکنید ما چی داریم که این فرد نداره. همه بدن ما عرق میکنه، خیس عرق میشیم، صورتمون سرخ میشه که این چه کارهایی داره انجام میده و ما خجالت میشیم، زود حرکت میکنیم، به سرعت میریم. چه چیزی ما داریم که او نداره که این کارها رو انجام میده و بهش اجازه داده میشه که این کار رو انجام بده، به ما اجازه داده نمیشه که این کار رو انجام بدیم، این کار رو انجام بدیم. یه نیروی در وجود ماست به ما اجازه نمیده این کار رو انجام بده. خب اینجا ایشون یه بحثی رو مطرح کرد، میفهمد که از دلایل اثبات معاد اینه که این نیروی به این مهمی، این نعمت به این بزرگی و عظمت که خداوند متعال در اختیار اکثریت افراد بشر قرار داده برای این خاطر نیست که این فقط یک مدت زمان محدودی تو این دنیا باشه، بره خودشو به یک اداره نهادی جایی ببنده، دمشو گره بزنه با دم دم کلوفتا، روزی چند میلیون تومن هم فرض بکنید این درآمد داشته باشه و از این درآمد ارتزاق بکنه، بهترین منازل رو بخره، بهترین ماشین ها رو بخره، بهترین مسافرت ها رو بره، اما در ظرف یک مدت زمان محدودی، از یک ابتدای زمانی، ابتدای غایتی تا یک انتهای غایتی، یعنی تا انتهای زمانی، یعنی 70 سال 80 سال. آیا خداوند متعال این عقل به این مهمی رو که به بعضی ها نداده که ما اون به اون بعضی نگاه بکنیم از رو اون بعضی بفهمیم چه نعمت مهمی رو داریم به این خاطر برای ما در نظر گرفته که ما صرفا تو این دنیا بذاریم تو سر کول هم دیگه، هر کدوم تو ترسیم به انتهای مسابقه پیروز اون هست، این 100 میلیون تومان این برده پیروز این الان، این تونست کلامو برداره کلامو برداره کلامو برداره، یا نه اصلا یه آدم درستکاری باشه بره یه حقوق خوبی هم به دست بره، شرعی هم کار بکنه و درست حسابی زندگیشو بچرخونه، اما به مسائل عبادی، به مسائل علمی، به نحوی تفکر در آفرینش پروردگار اصلا کاری نداشته باشه، صرفا سرش دون باشه به صبح بره سر کار، شبم بره خونه. آیا خداوند این نعمت به این بزرگی رو به این خاطر قرار داده، برای این منظور قرار داده که این فقط بره توی کارخونه کار بکنه روزی 7000 تومان 5000 تومان 4000 تومان بهش بدن؟ اینه، یعنی خداوند این کارو به این کوچکی رو انجام میده؟ کسی مثل ما حاضر بیاد نعمت به این بزرگی رو به خاطر مدت زمان محدود به یه سری افرادی واگذار بکنه و هیچ نتیجه یا مفصل ازش نگیره؟ مگه من این نعمت رو دادم داشته باشید باش این ملق ها رو بزنید و آخر هم نگه شما چیکار کردید؟ یعنی یه نفر بیاد به 100 نفر 100 میلیارد دلار بده بگه من نتیجه کارتونم نمیخوام، بریم هر کار میخوام بکنیم بکنیم. خب این آدم میگن که این اینها رو از راه حوام گرفته باشه، این پولا رو داده باشه، بالاخره به اینا یک کلام خواهد گفت که شما با این 100 میلیارد دلاری که من بهتون دادم تو این مدت زمان چه کار کردی؟ یعنی کمترین فکری، کمترین کسی که صاحب کمترین تفکری هم باشه این کارو انجام میده، چه برسه به پروردگار متعال. تا اینجاشو داشته باشی. مضاف بر این، این چیزی که ایشون آورده ادامه این بحث، این چیزیه که به نظر من خاص خود ایشون هست که روش کار کرده، اون اینه، ایشون میفهمن مضاف بر این که، یعنی اضافه بر این که همین عقلی که پروردگار به شما داده به عنوان نعمت بسیار حساس و استراتژیک و مهم، در کنارش تمام عالم وجود رو، من خواهش میکنم دقت بفرمایید، تمام عالم وجود، عالم وجود رو به نحوی از انها در خدمت شما قرار داده. یعنی در خدمت این عقل شما قرار داره. شما نگاه بکنید، گوسفندان باید از شکم مادر زاده بشن، شیر بخورن، مادر اینها رو بپاد، گرگه نگیره، روباهه نگیره، شغاله نگیره، چقدر در بدنی مادر بکشه، اینها رو ببره سر رودخونه آب بشون بده بخورن، ببره اینها رو یه جا که علف باشه بچه هاشو راهنمایی کنه، خودش اونجا علف مقدار کافی بخوره، اگه این بچه ها رو بخواد شیر بده شیر بیاد توی پستانهاش، به این بچه ها شیر بده، به این بره ها شیر بده، اینها بزرگ بشن با یه مکافاتی، با یه گرفتاری هایی، چقدرشون اینها از امراض سالم بمونه و و و. در حیوانات دیگر هم همینطور دقت بکنید، در گاو، در شترمرغ، حیوانات که حلال گوشتن شما میتونید از گوشتشون استفاده کنید، طیور، پرندگان آسمان، مرغ و کبک و خروس و همه این دیگه که شما آخه من شما صبح خواب بلند میشین میریم مثلا دستور میدن از فرماندهی منزل دستور میدن که آقا امروز یه دونه مرغ هم بخر، ما صرفا میریم پول رو میدیم فرماندهی مرغ گفته بخر، مرغ رو میخریم میاریم تحویل میدیم، کاری نداریم این مرغ چقدر دور مصرف شده، چقدر آب مصرف شده، چه مکانی براش در نظر گرفته شده، این حیوان هم امید و آرزویی داشته که این دورا رو می‌خورده مثلا الان پروار میشه، حالا بره اون طرف تا یه خود بود و یه خود مثلا اینو آوردن پاشو بستن واژگونش کردن، یه دستگاه قرار دادن، یه تیغ قرار دادن، همه امید و آرزوی این حیوان رو با یه تیغ نقش بر آب کردن، رفته زده به گردنش، بعد فرش کندن و حیوانو پوست کنده تو دلش هم خالی کردن، نه یکی، نه صد تا، نه هزار تا، نه ده هزار تا، اصلا کباب نمیده به این جمعیت، صد هزار تا بلکه بیشتر از این حیوان اردن روز به روز اصلا خود این شده یک کار و اشوب اردن در اختیار بشر قرار دادن. آقا بیاد اینجا میپزه، تازه میگه میخوره، میگه بدمزه بود، خوشمزه بود، مرغش جون سخت بود، گوشتش سفت بود، گوشتش نمیم مردشور این مرغ رو ببرن که گوشتش خیلی سفت بود زیر دنده ما و الی آخر، گوسفندش هم به همین. شما ببینید این حیوان خدا قرار داده یک موره از موارد گوسفند رو شما ذکر بکنید که این به کار بشر نیاد. شما نگاه کنید کله پاچه این حیوان به عنوان یک غذای بسیار لذیذ و صبحانه خیلی عالی و سطح بالا میگیرن میخورن، مردم میخورن، صرف خوردنش هم نیست، بلکه کسی اگه عضو پای بدنش خوب کار نکنه از کل و پاچه این حیوان استفاده بکنه، شما تصور بکنید بعد یه مدت این عضو ها بازسازی میکنن تو بدن، اگرچه سن طرف بالا هم باشه روی معیار خاصی هم بده، زانوهای این درست کار نکنه با اینها قضروب سازی میکنه، این کلپاچه این حیوان قضروب سازی میکنه، روده های این حیوان صادر میشه، ازش استفاده های خاصی میکنن، صادراتش دلار میدن، روده گوسفند میکنن ازش، مدفوع این حیوان که به عنوان پشکل گوسفند شما میگید که ناقابلیستی میخوایی مثال بزنید خیلی ناقابل دیگه باشه، ارزش نشوشه، تحقیرش بکنید، به پشکل گوسفند مثال میزنید، کیلویی خرید و فروشش، یعنی کود شیمیایی 100 هزار تنش هم به پای 1 کیلو پشکل گوسفند نمیرسه که شما بشید پای درخت سی، پای درخت انار، پای درخت عرض خدمتتون که به هو نمیدونم خرمالو و اینا و چیزای کشاورزی و این ارزش خودش داشته باشه. این مال مدفوع این حیوان، سیرابی این حیوان یعنی معده این حیوان، جایی که این علف ها رو این حیوان میخوره میره توش و اینها، کسی که ناراحتی معده به یه گونه خاصی داشته باشه، یه وقتی پسر سفیر انگلیس در اینجا دلدرد گرفته بود، سفیر انگلیس راننده ایرانی خودشو خواست، به او پولی داد، گفت میری فلان خیابان جنوب شهر در تهران، من از آنجا گذشتم، پسر مرا میبری اونجا، این ناراحتی مزمن دل درد و معده درد داره، اونجا برای این از فلان کسی پولی میدی، سیرابی برایش میخری بهش میدی بخوره برده میاری، یه مقدارم میخری بری اینجا من بهش بدم بخور. این رفت این کار کرد، ما پسر سفیر انگلیس اون راننده با خوب شد حالش، ما دیدیم سفیر انگلیس بهتر از ما که تهرانی و ایرانی هستیم به موارد توی کشور ما آگاه هست. این مال سیرابی انگلیس. چیزهای دیگه حیوان، پوست این حیوان دو خاصیت داره، اگر به این طرف این حیوان پشم این حیوان است بندازی زمستون قابل استفاده است. عرفا اینجور استفاده نکردن، تابستونا از اون طرفش میداختن روش میشستن خنک بود براشون، زمستونا از این طرف میداختن که طرف پشم این حیوان بود روش میشستن گرم. شیر این حیوان رو شما بگیر، پنیر، کره و چیزایی دیگه که از شیر این حیوان درست میشه، شما تمام اعضاء بدن این حیوان رو مد نظر بگیر، واقعا فکر کن کدوم عضو از اعضای بدن همین گوسفندی که در نظر ما هیچ به حساب میاد دور ریختنی هستش. شما حسابش بکن، استخوان‌های تن حیوان هم که میمونه تازه میگیرن، شما ببینید وانت به وانت، نیسان به نیسان میخرن میبرن پودرش میکنن. حالا من دیگه نمیگم از اون پودر چه چیزهایی درست میکنن، خودتون تحقیق بکنید. استخوان‌هایی که دیگه شما خوردی استخوان‌های کله حیوان انداختی دور، ببینید کله پاچه ها، کله پاچه فروش ها اینا، ببینید استخوان‌های این حیوان ها نیسان ها میان میخرن کیلو کیلو تون تون میرن میفروشن، اونا رو سود هم میکنن، باهاش شکار میکنن، پودرش میکنن بمونه. این گوسفند یک حیوان از حیوانات میلیاردی خدای تعالی است که خلق کرد. کدام موجود در خدمت بشر نیست؟ شما به من بگید. تمام موجودات روی کره زمین همه در خدمت بشرن، هر کدوم به نوعی از انواع. من یه وقت با سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی که بعد از انقلاب تأسیس شد ظاهراً همکاری خیلی نزدیکی داشتم، فرصت خوبی داشتم، همکاری داشتم. یه روز منو دعوت کردن، گفتن مقاله ما می‌نوشتیم اونجا می‌دادیم، اینها استقبال می‌کردن و یه همکاری خوبی داشتیم با این. یه روز منو اون بنده خدای اونجا مهندسی بود در زمینه کار کشاورزی بود، زنبورشناس بود ایشون، گفتش که ما این چیزها رو شما ببینید کلکسیون زنبورها هست. زنبور رو به من نشون داد به اندازه تای سنجاق پرگل بود، زنبور دیگری رو نشون داد که با چشم خیلی مشکل میشد این حیوان رو ببینید، به یه وزن این حیوان رو نصبش کرده بودن اونجا، خیلی عجیب، باید یه ضربی میذاشتی چیزی ببینی به نام زنبور. گفتم که اینا چه خاصیتی دارن، خیلی جالبه واقعا. بعدش هم اونجا من یاد این حدیث قدسی افتادم که یکی از عرفا و اولیای خدای وقتی عرضه داشت در پیشگاه پروردگار که پروردگار آخه این کرمی که تو آفریدی چه خاصیتی داره واقعا، این دیگه چه خاصیتی داره تو آفریدی، یعنی خودش رو یه چیزی دید، خودش رو یه چیزی دید. خطاب رسید اتفاقا فلانی این کرمم الان داشت گفت خدایا اینو برای چی آفریدی، این چه خاصیتی داره، آخه این چیه دید؟ اتفاقا الان داشتم همین سوال میکنم. من اونجا تو سازمان یاد این افتادم که به این مندخواه گفتم اینا چه خاصیتی دارن، ولی سوال من سوالی بود که میخواستم بیاموزم که مطلب جانی مطلب اخلاقی معرض کردن مطلب از اون مطلب مطالب عرض خدمتون که خیلی اختصاصی بود که عرض کردیم بین بحث معاف که بعضی دوستان مایلن که بشن. من اونجا یاد این قضیه افتادم، یاد این حدیث قدسی افتادم، بعد از ایشون پرسیدم که این زنبور به چه دلیل. با ما در شمال برنجکاران ما اخیراً دچار یک خسارت عمده‌ای شدن در برنجکاری. تحقیق کردیم دیدیم که کرم ساق خاری است این برنج رو داره میخوره و از بین میبره. این کرم بسیار ریزه که شما نمیتونی رو ساقه برنج ببینی، باید با ذره بین نگاه کنی چیزی داره ریز حرکت میکنه، فقط سایه شو ببینی. این انقدر اینها میلیاردی میریزن به این برنجزارها و این ساقه های برنج رو از بین میبرن، برنج نیمدونه میشه، کرمون میشه به قول معروف، درست به عمل نمیاد. گفتم خب سمپاچی مگه نمی کنم؟ که هر چی سمپاچی کردیم جواب ندید و از بین نرفت. این مطلب ماله تقریبا 15 سال پیش. گفتم خب چه کار کردیم شما؟ که ما قبل از این که این کار انجام بدیم دیدیم یک سری این زنبورهایی که بهت نشون دادن که خیلی ریز هستن، شاید از تای سنجاق تردر هم ریز ترن، اینها خیلی تردد میکنن. شمالی ها ناراحت بودن، گفتن اینا صدای ریزی دارن میان، آیا میگزن و دارن میترسن فلان، اینا رو سنباچی کردن همه حیوانات از بین بود. گفتن رفتیم با خارجی ها یک جلسه گذاشتیم، جلسه علمی، که آقا چه کار کنیم؟ شما چی میفرمایید؟ گفت ما یک حشره هست، چند تاشو به شما میدیم، میفروشیم به شما، شما سعی کنید اینا تولید میک نصف کنن، تکثیر بشن، تکثیر بده بکنن، بعد اینا رو رها کنید در اون مزرعه، اینا این ساقه های برنج رو ترمیم میکنن و اون کرم های ساقه خار رو از بین میبرن، اینا دشمن اون کرم ها. گو ما رفتیم این حشرات رو گرفت اومدیم، دیدیم همون زنبور هایی که ما با سمپاش اینا رو سالها سمپ خدیم زدیم، ریشه اینا رو کندیم و از بین بردیم، اینا همون زنبور ها. نگو اینها میامدن این کرم های ساقه خار رو از بین میبردن، اونا دشمن اینا بودن، اینا رو میخوردن و ما اینا رو از بین میبردیم، دوباره رفتیم شروع کردیم اونا رو پرورش دادن. این امروزه برنزارای ما، خانواده هایی که اونجا دارن از این طریق اتزاق میکنن، دارن کلی به ما دعا میکنن که ما این کار انجام. حالا من میخوام اینو عرض بکنم، چه موجودی در عالم هست که در خدمت بشر نباشه؟ عقل یه طرف قضیه، گوسفند، گاو، گوساله، پرندگان آسمان، مرغ و خروس و کبک و قرقاول و نمیدونم هر چی شما سازید، حیوانات دریایی و شما ببینید هر وقت مثلا یود شما پایین میاد فلان حیوان دریایی چند وقت بگی بخور یود شما میرسه به حد معمول، اگه یود بدنت زیادتر از حد معمول پایین بره گواتر درست عمل نمیکنه، نظام سوخت بدنت به هم میخوره، نظام سوخت به هم بخوره عصبانی میشه، اینجا باد میکنه، متبرع میشه و ده تا موزل دیگه پیش میاد برایش. همه اینا رو ببینید، تمام این موجودات در خدمت بشر. خب برو سراغ کرات آسمانی، حالا موجودات ذره بینی که امام رضا علیه السلام در حدیثی در بهار میفرمایند اونو ما عرض نکردیم، اون موجودات ذره بینی هم خود امام علیه السلام میفرمایند که خداوند اینها رو در خدمت بشر گذاشته، همه رو خلق کرده. شما ببینید که چه خدمتی اینها دارن میکنن. موجودات ذره بینی یکی از خدمتهاشون اینه که شما این زباله‌ای که قرار میدی بیرون دفنش میکنی نباید زیر خاک از بین برود و اگر از بین نمیرم تمام این کره زمین الان زباله دفن، شما هیچ خاکی قابل کش ندید دیگه، جایی هم نمیتونی بکنی زباله های بعدی رو دفن کنی. چه چیزی اینها رو از بین میبره که تبدیل به گاز میشه، گازش هم قابل استفاده است، همین زباله ها تفکیک هم بکنیم قابل استفاده است و اینها تبدیل به خاک میشه و سپس از بین میره، بعد چند وقتی شما همون زمین رو دوباره میتونی استفاده بکنید، حتی مقدارش به کود هم تبدیل میشه. اینا موجودات ذره بینی داره این کار از درون اینا داره میخوره. این که شما میگید فلان چیز زیر خاک کرم گذاشته، این خود این موجودات ذره بینی تبدیل میشن، هی تکثیر میکنن، اونجا تکثر پیدا میشه از خدمتون که و اینو تبدیلش میکنن به خاک، به پودر تبدیلش میکنن، به قول امروزی ها کمپوستش میکنن، به شما تبدیل میدن. درست؟ برو سراغ فضا، شما فقط قمر ماه رو در نظر بگیر که برای زمین هست، به واسطه حرکت ماه و نور ماه در دریای شما جزرومت صورت میگیره. ببین جزرومت چقدر خواست برای شما داره و اگر نبود شما چقدر، من شما چقدر بیچاره بود تو دریا. ستارگان رو ببین که کشتی ها تو دریا دارن راه میرن و اینها چقدر نیاز به این ستارگان دارن، اثرات سیارات دیگر رو روی کره زمین شما ببینید، مقدار نزدیک شدن زمین به خورشید رو در نظر بگیرید، مقدار دور شدنش رو در نظر بگیرید و چیزهای دیگه. ببینید اینها وقتی در یک فواصلی قرار میگیرن چقدر خاصیت برای زمین دارن، نبودشون چیه، بودشون چیه، اینا مراجعه کن خود شما مطالعه. تمام اینها رو در نظر بگیرید، کرات، موجودات ذره بینی، موجودات غیر ذره بینی توی دریاها، توی خشکی، توی آسمان، تمام اینها برای بشر خلق شد که به نحوی بشر از اینها چه کار بکنه، یا استفاده مستقیم داشته باشه یا استفاده چی؟ غیر مستقیم داشته باشه. مثلا شما به درخت نگاه بکنید، درخت چیه؟ همین درخته که شما دارید به همین کاغذ ها رو جلوتون باز کردیم گذاشتون دارید با کاغذ درخت می‌ریسیم دیگه، اگه درخت نباشه شما کاغذ نداری که، مداد نداری که، مداد اتود نداری شما که، نوک مداد اتود از همین درخت ها همینا داره حاصل میشه. تمام اینا در خدمت من شد. سوال اینجاست که آیا خداوندی که همه اینها رو از نظر مادی در اختیار بشر قرار داده، دقت بکنید، خواهش میکنم، آیا اینها برای یک عمر محدود 70 ساله است، 60 ساله است، یا نه بازخواستی میشه بشر در ارتباط اینها، یعنی مورد مؤاخذ قرار میگیره، مؤاخذه میشه، ازش سوال میشه تو با این همه نعمت که خود قرآن کریم شما بفرمایید راجع به این همه نعمت، آیه شایه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و این تعدو نعمت الله لا تحصو، میگه اصلا شما نمیتونید نعمت ها رو شماره بکنید، حتی با این کامپیوتران که امروز آمده قدیترین اینها نمیتونید نعمت های خدا رو جمع بکنید و احصا بکنید و سپس شماره بکنید، تحصاها یعنی این، اصلا نمیتونید جمع آوریش بکنید چه برسه شمارشش بود. اینها بودنش در خدمت بشر به خاطر چیه؟ آیا به خاطر اینه که بشر سرش رو بندازه تو این کره خاکی بیاد بره و از صبح بگرده تا شب، از شب بخوابه تا صبح، دوباره همین جور 70 سال، 80 سال، 90 سال اینجوری زندگی بکنه، بعدم از دنیا بره؟ این واقعا کاریه که خدای تعالی میخواست انجام بده، نتیجه که خدای تعالی میخواست انجام بده؟ این واقعا کار عوض نیست؟ این همه خلقت در مقابل یک موجود به نام بشر، در خدمت یک موجود به نام بشر، این واقعا کار درست و معقولیه؟ این در جنبه مادیش. در مسائل معنویش هر کدوم از این حیوانات رو، من نمیخوام واژه چیزی رو به کار ببرم که اصلا تو ذهن بعضیا شبهه ایجاد بشه، مجبورم این واژه رو به کار ببرم، هر کدوم از این حیوانات رو از نظر معنوی نوعی معلم قرار داده برای بشر. شما نگاه میکنید به عقرب میبینید خیلی حیوان بدی، از شما سوال میکنم عزیزم چرا از عقرب بدت میاد؟ شما بلافاصله میگی به خاطر اینکه نیش میزنه، همینجوری راه میره و این حیوان دمش اینجوریه، همینجوری راه میره این دمش همینجوری داره میزنه، هر کی جلوش باشه میزنه، کار نداره این خوبه بعد آیت الله است، پروفسور نمیدونم غیر دکتر دانشگاهی حوزه‌ای، همینجوری میزنه کار نداره. شما میگن آقا چرا بده میگن که نیش میزنه؟ خداوند تبارک و تعالی در وجود این حیوان نیش زدن بدون دلیل رو تا حدودی قرار داده، به شما میخواد بیاموزه. بشر از همین عقرب میتونی به عنوان معلم استفاده کنی، چرا میخوای بری از حوزه علمیه معلم اخلاق بیاد؟ همین معلم اخلاقه، میگه من چه اخلاقی از این یاد بگیرم؟ میگه اخلاق این یاد بگیر، بریم نیش زدن عقرب بده، تو از نیش زدنش بدت میاد، از خود عقرب که بدت نمیاد. اگه ما نیششو بگیریم مثل همه این مارهای بزرگ آدم خور تو میگیری رو دستت، مثل این خبرنگاری که شبا تو تلویزیون نشون میدن، اینا میگه ترسشون میفته میرن مارهای بزرگ رو میگیرن نشون میدن، چرا من نگام و میگن نگام ببینین این مارها تو نمایشگاه فلان به نمایش نموده، چرا نمیترسه من که نیششو گرفت؟ خداوند میفرماید غیر مستقیم داره به من تو میفرماید اگر نیش زدن بده است و تو از نیش زدن متنفری، تو نیش نزن با زبونت به مردم. مادر زن، مادر شوهر، داماد، عروس، پدر شوهر، پدر زن، خانواده ها، آقایون، خانوم ها، نوجوان ها، جوان ها، اگر نیش زدن عمل بدی، شما نیش نزن. این میشه عقربه، میشه معلم اخلاق من. تو اگر این بده که یک سگی بی جهت پای یکی رو گاز بگیره، اگه منم هار بشم بی جهت به یکی بپرم و او رو گاز بگیرم مورد حمله قرار بدم، خب این حرکتم مثل اون سگ است، فرقی نمی کنه که اینم بده. بعد بلعکسش هم در اینها قرار داده، مثلا در سگ اینو قرار داده، اگه شما یه لقمه نان بندازی جلوی این حیوان، این حیوان بلا فاصله با تمام وجودش از شما تشکر میکنه. خداوند میخواد به شما بگه شما به اندازه این سگ نسبت یا من معرفت داری که این همه من نعمت در اختیار تو گذاشتم، تو حاضر نیستی بعد نماز سرتو به سجده بذاری سه بار فقط بگی شکرم لله، اینقدر کاردنی مور رو برمی داری یه فرا بگی نکنه الان طالبان اینجا بوم گذاشته باشه مسجد رو هوا منم برم درم برم تو خونمونم نمیتونی بالاخره این کار انجام بدی، تو سه بار بنزه چند ثانیه آزه نیستی شکر کنی پرونده چه منفیش چه مثبت. نتیجه این هستش چه از نظر مادی موجودات در خدمت بشرن، چه از نظر چی؟ معنوی. غیر از ارسال کتب، ارسال رسول و انزال کتب، اینها رو هم قرار بده برمان معلم برای مشک بشر استفاده کنه، بدیهای اینها رو ببینه انجام نده، خوبیهای اینها رو بگیره چکار کنه؟ یاد بگیره از این حیوانات. تمام اینها یک خوبیهایی دارن این حیوانات. من به شما میگم شما به قاطر نگاه میکنید، ببینید این قاطر دارای یک تمرکز قوی در فکر و اندیشه خودش که از لب دره رد میشه. یه دونه قاطر در تمام این مدت که زندگی کرده، آدم ها رو برده بالای کوه، بالای امامزاده بوده برده، یه دونه شما این افته بشه تایی درده، اما آدمی زاده خودشون رو برده دیست دهتشون، پنجتشون، دوتشون، ستشون افته میگه تمرکز فکر رو از این درده. این دلیلیست همه اینها بر این که چیزی به نام معاد و برگشت وجود داره، اینها بی خود در اختیار بشر قرار نگیره. این یکی از دلایل عقلی بود بر اثبات معاد که مرحوم استاد نیکوصفت رحمت الله علیه ذکر فرموده بودند. صلواتی خط بفرمایید.